ریزش تونلی در معدن زغالسنگ تزرعه دامغان دو کارگر کشته شدند و یک کارگر دیگر هم مصدوم شد. بحث ایمنی کار در معادن در ایران سالهاست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. این توجه به ویژه پس از انفجار در معدن زمستان یورت در استان گلستان در اردیبهشت سال 96 بیشتر شد که 43 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. اما بد نیست بدانیم که در بهمن سال 99 هم دوباره در همین معدن حادثه‌ای روی داد که 4 معدنچی مصدوم شدند. برخی گزارش ها حاکی از بی‌توجهی شماری از کارفرمایان به تامین تجهیزات ایمنی و آموزش نیروهای کار بوده است. به آمار مراجعه کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال 99 انتشار یافت، نزدیک به 5000 معدن در سال 97 فعالیت داشتند. اما تنها 2370 معدن دارای مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و واحد بهداشت و ایمنی بودند. مقام‌های دولت حسن روحانی همواره می‌گویند که حوادث ضمن کار در ایران کاهش یافتند. برای مثال علی ربیعی سخنگوی دولت چند روز پیش گفت با اقدامات دولت شاخص‌های ایمنی محیط کار به میزان 26% افزایش یافته که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار شده است. او افزود در سال 92 به ازای هر 100,000 کارگر 90 تن دچار آسیب شغلی می‌شدند و در سال 99 این تعداد به حدود 65 تن کاهش یافت. خاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته که آسیب‌های شغلی در واحدهای تولیدی تا 29% و آسیب‌های شغلی منجر به فوت تا 44% کاهش یافته است. نظر صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را درباره این گونه سخنان می‌شنویم.
توی تمام این سال‌ها طبق آمارهایی که از طرف اداره پزشکی قانونی منتشر شده، آمار حوادث کار مرتب بالا رفته. در خبرگزاری اینا یکی دو هفته پیش گزارشی منتشر شده بود که در اون گزارش نشون داده میشه که تنها ظرف 8 ماه سال گذشته، 8 ماه نه 12 ماه، تعداد قربانیان حوادث کار 3.9% افزایش پیدا کرده. یعنی 8 ماه، 4 ماه دیگه بقیهش مونده. آمار دیگه هست که باز سال گذشته منتشر شده، اونم میگه که 7.9% آمار کشته شدگان رفته بالا. اینا آمارهایی هستش که ادارات رسمی در میرن و واقعی هم نیست، خیلی کمتر از اون رقم واقعی هست. تازه این آمارها که خب نشون میده که ایشون اگه این آمارها رو معیار قرار بدیم دارن دروغ میگن. افزون بر اون ما باید توجه کنیم که آمار که تلفات ناشی از کار بسیار گسترده است. چرا؟ که اصلا تو آماره نمیاد. برای که ما هزاران بلکه ده هزار کارگاه داریم که این کارگاه ها تحت پوشش قانون کار قرار ندارن، بنابراین اتفاقاتی که در اونجا میفته از جمله حوادث کار اصلا تحت نظارت نیست. از اون بعد ما هزاران کارگاه داریم که کارگاه های زیرزمینی معروفن. در اون کارگاه های زیرزمینی که اصلا وحشتناکه، که خب تا خیلی از اونها هم کارگرهای خارجی مثل افغانستانی به کار میکنن که بعضشون از کارگرهای ایرانی هم به نظر من خیلی بهتر هست.
در این ارتباط کارگران پیمانکاری معادن زغالسنگ البرز شرقی از مسئولان خواستند با سرکشی از کار پیمانکاران این واحد معدنی به مشکلات بسیارشان به ویژه مشکلات معیشتی و ضریب سلامتی و ایمنی کارگران رسیدگی کنند. به گزارش ایلنا این کارگران گفتند برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت زغالسنگ البرز شرقی حفاظت فنی و ایمنی کار را جدی نمیگیرند. آنها با اشاره به حادثه معدن زغالسنگ البرز شرقی در منطقه تزره گفتند بارها در برابر شرایط ناایمن کارگاه‌ها به پیمانکار و مسئولان بالادستی گزارش دادند اما نتیجه‌ای نداشت. کارگران با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها امنیت جانی کارگران معدنچی را تهدید می‌کند گفتند برخی مدیران بخش پیمانکاری برای کم کردن هزینه‌ها از تعداد ستون‌های چوبی نگهدارنده سقف کارگاه استخراج کم می‌کنند که موجب ناایمن شدن سقف کارگاه‌ها می‌شود و امکان ریزش آوار سنگ و خاک را از سقف و دیواره بیشتر می‌کند. علی مبارکی، فعال کارگری ساکن سوئیس:
حوادثی از این قبیل سالهاست که در ایران اتفاق میفته. بزرگترین عاملش رو نبود قوانین ایمنی بهداشتی برای معادن، صنایع و کارهای مختلفی که احتیاج داره شدیداً مراقبت‌های ایمنی از اونجا انجام بشه. تو ایران سالهاست که از این قوانین دوریم و سرمایه‌داران، کارفرمایان و حاکمیت خودش بزرگترین مافیای سود و بهره کشی از کارگران است و به همین خاطر هیچ توجهی هم به شرایط ایمنی کار نمی کنه. اتفاقات مختلفی در صنایع مختلف داریم، در پتروشیمی، نفت، گاز و جای مختلف، و کارگران ساختمانی که هر روز دارن حوادث اینچنین رو متاسفانه تجربه میکنن، از جان باختن و فلج شدن و از قطع اعضای بدن و حوادثی از این شکل. به هر حال در از اینو گردن نظارت باید بذاریم، گردن قوانین باید بذاریم، و این کارها متاسفانه تو ایران انجام نمیشه به خاطر اینکه هیچ توجهی به زندگی و معیشت کارگران نمیشه، زحمتکشان نمیشه، و این اتفاقات ما شاهد هستیم، خواهیم بود. ایمنی کار همجوری نیست که یکی بگه آقا کلا بپوش، کلا سرت بذار، یا اینکه دستکش داشته باش، یا مثلا در مورد برق اونجوری رفتار کن، یا معدن. کارها به دست پیمونکاری‌های مختلف سپرده میشه. این پیمونکارا هم با توجه به زده‌بندی‌هایی که انجام میشه دنبال سود بیشتری هستن، هرچند که شاید با قول قراردادهاشون نسبتاً سود کمتری داشته باشه، این سود رو از گرده کارگران میخوان در بیارن.
آقای مبارکی همچنین اشاره میکند
معادن ما به طرز باور نکردنی آلوده هستن. همون آلودگی در دراز مدت موجب مرگ زودرس کارگران میشه. اون نبود ایمنی منجر به این حوادث میشه، و اون سختی کار هم بازم خودش منجر به از کار افتادگی زودرس و پیری زودرس. و به هر حال همه اینا در کنار هم یک طرف، و نبود حقوق و سطح مناسب زندگی برای کارگران، حقوقای چندین برابر زیر خط فقر، اینا همه دست به دست هم میده که این حوادث به شکل وحشتناکی هر روز در ایران وجود داشته باشه و تداوم هم داشته باشه. یعنی هیچ کس جوابگو نیست، چرا که در رأس نظام هیچ کس جوابگو نیست تا به ذیل که همه با رانت و پارتی و نمیدونم از یک سری چیزا استفاده میکنه، هر کس صاحب کارخونه شده، هر کس صاحب یک امکانات و موقعیتی شده که فقط به چاپه و غارت کنه و سود ببره.
طبق ماده 95 قانون کار، کارفرما باید وسایل و تجهیزات مناسب ایمنی را در اختیار کارگران قرار دهد. همچنین بر اساس ماده 105 قانون کار، اگر کارشناس ایمنی و بازرس کار شرایط محیط را ناایمن تشخیص دهد، این موضوع باید گزارش شود و بر اساس آن باید پیگیری و در نهایت نقص کنترل شود. بخش دوم اخبار را می شنوید. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر از سال 98 تا کنون 2.5 برابر شده و سایر سطوح نیز افزایش بیش از 2 برابری داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری اشاره کرد که این اقدام موجب بهبود قابل توجهی معیشت بازنشستگان شده است. این سخنان در شرایطی ابراز شد که بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوقها به سطح سبد معیشت ماهانه هستند. بانک مرکزی در سال 99 سبد معیشت همان سال در تهران را 11 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بود، و این در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری 4 میلیون 200 هزار تومان تعیین شده است. سخنان یک از بازنشستگان تامین اجتماعی را می‌شنویم.
روی سخنم به مسئولین نالایق تامین اجتماعی تهران زنگ می‌زنم به 0-21-64-501-9. اگر شما صدای شنیدی یا بوق شنیدی، منم شنیدم. دریغ از اینکه یکی از این مسئولین نالایق و بی‌معرفت تامین اجتماعی گوشی رو برداره. من تنها نیستم، 3.5 میلیون خانواده تامین اجتماعی متنفرن از سازمان عضو مخوف و کثیف تامین اجتماعی. اینا خودشون رو ببخش ارباب حساب میکنن. در صد صدقستری من کارگر باشده دارن حقوق میگیرن اونجا. خجالت بکشید، از روی کارگر خجالت بکشید. با 4 میلیون میتونه از این ما به اون ما یک بقول مرغ و کبوتر رو نمیتونه زندگی بکنید. من بدی بهش نفرت بر تامین اجتماعی، نفرت بر حیات خلوت دولت. من پول بیمه شو فدا کنم، دولت بقول من رو تفریش رو ببره. چون خدا رادیو فدا پخش کنید در دل 3.5 میلیون کارگر باشده.
افشین حبیبزاده رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران اعلام کرد که بر اساس برآوردها تقریبا همه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر او با اشاره به اینکه کارگری نیست که بالای خط فقر زندگی کند افزود تقریبا یک سوم از کل نیروهای حقوق بگیر نیست زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود که دولت برای آنچه بهبود وضعیت معیشت کارگران و کاهش مشکلات آنان نامید تلاش خواهد کرد. حسن روحانی از بین رفتن امنیت شغلی و معیشت کارگران را به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا مربوط دانسته بود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی حتی پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران وجود داشت. نظر احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را می‌پرسم.
مشکلات نیروی کار ایران به طور اخص طبقه کارگر ایران تنها مربوط نمیشه به مثلا دولت روحانی یا دولت‌هایی که میان، بلکه مشکل ساختاری است و البته این دولت آخر هیچ گره‌ای از مشکلات ساختاری که در چارچوب توزیع منابع سیاسی، منزلت اجتماعی یا فرضاً منابع اقتصادی گامی بر نداشت برای نیروی کار ایران و طبقه کارگر. و اساساً با این ساختاری که وجود داره به این معنا که طبقه کارگر ایران دارای سندیکا یا نهادهای مدنی خاص خودش نیست و در قدرت مشارکت نداره و همچنین توزیع منابع بودجه و منزلت اجتماعی، نمیشه انتظار هم داشت که یه دولتی کاری بکنه، به طور خاص یه دولتی که سیاستهاش در چارچوب برنامه‌های توسعه عملاً به زیان نیروی کار ایران بوده با توجه به متغیرهای کوتاه‌مدتی مثل تورم یا اشتغال که اون رو هم نتونسته مشکل حل کنه. بنابراین ما اینجا با دو مشکل ساختاری و کوتاه مدت روبرو هستیم که هر دوی اون به زیان طبقه کارگر و نیروی کار ایران بوده. و البته اینجا باید فراموش نکرد که در ارتباط با سیاست‌های اخص این دولت دهم و یازدهم هم ما بیاد بیاریم بزرگترین تورم ها، بالاترین مسئله بیکاری در این حاکمیت بوده. البته بخشش مربوط بوده به تحریم ها و فرضاً این پاندمی کووید 19، اما مشکل اساسی سیاست های حاکمیته که توی توزیع منابع هم نتونسته تلاش بکنه که نیروی کار ایران سهم شایسته خودشو داشته باشه.
یک کارگر نابینا در مورد شرایط زندگیش به رادیو فردا میگوید:
من یه نابینا هستم، نمیتونم جای برم، نمیتونم جای بیایم. من ناچاری بدبختی بروبر خودم و 3-4 تا دختره، هیچ راهیم ندارم، هیچ راه درآمدی هم ندارم، هیچی ندارم، نمیدونم چی کار بکنم، چشم نمیبینم، توان هیچی ندارم، بچه‌ام رفته در این دکور به یه مشت سیب زمینی که تو سطل آشغالی جمع میکنن میارن درست میکنن نشون بخورن. اینجوری ندارم، اگر نابینا نبودم میرفتم بالاخره روزی 150 تومن 100 تومن به این کارگری میدادم، ولی من هیچ راهی ندارم، هیچ راه درآمدی هم ندارم، بچه هم میره تو این سطل آشغالی، گرگه که به درد نمیخوره میرزنش بیرون، جمع میکنن میارن اینجا درست میکنن بخورن. من مریض شدم، من بچه هم مریض شد، چی جواب گوهی باید باشه؟ من الانم باور بکن که یک ماه روزگار یه دونه برنجی بچه هم چشش ندیده بخوره، یک کیسه برنج 10 کیلو اینم میگن 300 هزار تومن، من از کجا بیارم 300 هزار تومن؟ یا سیب زمینیه، یه گرگه، یه بادنجونیه، نونی من باید دارم در نونبایی قرض بکنم، به یکی رو بذارم پولی نونی بگیرم، اینجوری.
یک شخص هم برای ما نوشته که در سفر به بندر کنگان متوجه شده که شرایط کار برای کارگران بسیار بد است. به گفته او نه دستگاه تبسنج برای چک دمای بدن کارگران وجود دارد و نه ماسک و یا الکل. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.